أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان حقداران اموات شهدا اموات جمع نهج البلاغه ما همه بانیان خیر همه کسانی که برای اطلاع فرهنگ علوی زحمت کشیدند سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الحمدلله والمنه خدا رو شاکریم به حکمت 278 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملوم منه وجود نازنین حضرت علیه السلام فرمود کار کمی که مداومت بر اون داشته باشی ادامه داشته باشد امید بخشتر و سودمندتر از کار زیادی است که ملالت در پی داشته باشد خستگی در پی داشته باشد باعث رنجش شما بشه حکمت بسیار بسیار حکمت قابل توجهی است حکمتی است که در زندگی روزمره می توانیم از اون استفاده کنیم حضرت می فرماید شما در اموری که دارید مداومت به خرج بدید پایمردی ایستادگی مقاومت این نباشه هر روز یک مسیر هر لحظه یک شاخه یک شغل این نیست شما یک مسیر را انتخاب کنید در این مسیر ایستادگی کنید به نتیجه میرسید این برای نتیجه دادن ارجاتر است آن چیزی است که زودتر شما را به مقصد خواهد رسید ارجا به معنای امید بخشتره اگر شما در یک مسیر تداوم داشته باشید مداومت داشته باشید امید این که به نتیجه برسید بیشتره امید این که کار شما زحمت شما نتیجه بدهد بیشتره ولی اگر انسان این مداومت و استقامت رو نداشت کسی میخواد این مغازه‌ای بزنه بعد 6 ماه یک سال یک جایی بماند سود حداقلی داشته باشه تا جا بیفته ولی وقتی که جا افتاده شد همه میان از این مغازه خرید میکنن سودش زیاد میشه ولی این که من 6 ماه اومدم یک جا 4 ماه اومدم یک جا سود خوبی نکردم پس این منطقه منطقه خوبی نیست این جایگاه جایگاه خوبی نیست این اشتباهه کسی میخواد در مسیر علم بره با یک روز و یک هفته مطالعه کردن که کسی عالم نمیشه کسی سخنور نمیشه کسی نمیتونه تدریس کنه کسی نمیتونه مقاله بنویسه زحمت میخواد سالیان سال باید صبر کرد مداومت کرد تا بعدن انسان نتیجه رو ببینه خب این معنای ظاهری کلام حضرت است ولی کلام حضرت باطنی دارد شرحی دارد که انسان انصافا هرچه توجه میکنه به فرمایشات حضرت به این حکمت 278 عمق مطلب بیشتر برای او واضح میشه عبادت کم با نشاط بهتر از عبادت کثیر بی نشاط است یکی از مصادیق این حکمت جریان عبادت است صرفا کار و شغل نه عبادت هم همین قاعده رو داره انسان اگر مداومت بر یک عمل اندک بکند بهتر از آن است که یک عمل زیاد انجام بده بعد مدت ها دیگه کاری نکنه این که شما هر شب دو رکعت سه رکعت نماز شب بخونید بهتر از این است که یک هفته 11 رکعت رو بخونید تا سال بعد خبری نباشه این که شما هر روز بعد از نماز تسبیحات صدیقه طاهره را بگویی ولی مداومت داشته باشی بهتر از این است که در یک برهه خاصی حالا گرفتاری مشکلی داری حاجتی داری هر بعد از نماز یک جز قرآن بخوانی مداومت بر کار قلیل ارجحیت دارد افضلیت دارد بر اینکه یک کار کثیر مقطعی انجام بشه مرحوم کمرعی رضوان الله علیه در منهاج البراءه می فرماید ان من شرائط قبول الاعمال حضور القلب از شرایط مقبولیت، نه صحت. صحت عبادت همینه که ظاهرا انجام بدید، ولی مقبولیت عبادت به حضور قلبه و توجه. و انما یتحقق ذلک بالنشاط والاقبال. خیلی قشنگ جمله ایشون. کی حضور قلب حاصل می شود، کی عبادت مقبول می شود؟ اون وقتی که من نشاط در عبادت داشته باشم، عبادت زورکی نباشه، برای من سخت نباشه، عبادت ملالت آور برای من نباشه. واجبات بحثشون جداست، انسان واجبات رو باید انجام بده، چه حال داشته باشه چه نداشته باشه. ولی در مورد مستحبات، انسان مستحبات را به نحوی انجام بدهد که نشاط درش وجود داشته باشه. نشاط که باشد حضور قلب است، حضور قلب که باشد مقبولیت عمله. دو رکعت نماز مستحبی از انسان قبول بشه بسشه، ولی هزاران رکعت نماز بخونه قبول نشه، مورد پذیرش واقع نشه، ملالت آور بوده باشه برای انسان، خب خیلی ارزشی نداره دیگه. ایشون در ادامه میفرماید العمل ان رغبت تسر القلب. آدم اگر یک عمل با نشاط انجام بده کیف میکنه، قلبش مسرور میشه، شادمان میشه، نشاط پیدا میکنه. ولی فاذا صار العمل مملا و مکسلا یسلب عنه روح العباده. ولی عبادت اگر از روی سختی، از روی عادت، از روی ملالت شد، قلب را میمیراند. ضربه ای که به انسان میزنه خیلیه. تو آمدی عبادت کنی که رشد کنی، عبادت کردی سقوط کردی. نشاط اگر در عبادت نباشد، اشتیاق و رغبت نباشد، ضربه میزنه. بعد ایشون میفرماید کما انه ینتهی بالقطع و تعطیل لا محاله. محال است که انسان یک عبادت را بدون نشاط و بدون عشق و بدون این حضور قلب انجام بده و مداومت داشته باشه. 4 صباح انجام میده، کلن میبوسه کنار میگذاره. کم نیستن کسانی که از روی اجبار و اکراه نماز میخونن، عبادت انجام میدن، بعد همینها 4 صباح بعد دیگه کلن کنار میگذارن. باید نشاط ایجاد کرد، باید انسانها رو مشتاق کرد به عبادت. اگر این اشتیاق آمد، مداومت آمد، همه چیز برای انسان درست میشه. خب مطلب زیبایی بود از مرحوم شمری، اما عرض کنم محضر شما عزیزان، نتیجه جوگیر شدن به تعبیر امروزی ها ترک عمل خواهد شد. بعضی ها هستن، حالا مثلا یه حجی خدا نصیبشون کرده، کربلایی رفتن، مشهدی رفتن، یه مجلسی رفتن، مجلس باحالی بوده، اینها یه دفعه در یک جوی قرار میگیرن، یه دفعه میخوان آخوند کاشی بشن، یه دفعه میخوان مرحوم قاضی بشن، عبادت آنچنانی، سنگریزه روی زبان بگذارن که حرف نزنن، ترک دنیا کنن، ترک چه کنن، اینها سریع سقوط میکنن. جوگیر شدن، انسان یه دفعه بچسبه به یه عبادتی، خودش رو از بقیه کارها فارغ کنه، این سریع انسان رو زمین میزنه. باید مقدمات فراهم بشه، باید انسان عادت کنه، بعد اصلا اون نشاط قلبی بیاد. شما هی داری به خودت سخت میگیری، هی داری با زحمت و ملالت یه کاری رو انجام میدی، یه جایی کم میاره روح انسان، جسم انسان، بعد کلن پشت پا میزنه به همه این امور. انسان اگر میخواهد مسیری را شروع کند، آهسته و پیوسته، یواش یواش حرکت کنه، اما مداومت بر عمل داشته باشه، این عمل را کم کم زیاد کنه، ولی در طول 1 سال 2 سال 10 سال تا آخر عمر این مسیر. من زیاد دیدم افرادی که، پیرمردی که به من میگه من هر شب از سن نوجوانی تا الان هر شب قبل از خواب سوره یاسین، سوره قیامت میخونم، صبحا زیارت عاشورا میخونم، شاید نزدیک 70 سال یک بار این عملش ترک نشده. این خیلی ارزش داره، ولی من یک شب بشینم 1 جز 2 جز 3 جز قرآن بخونم، 1 هفته خبری نباشه. کم ولی مداوم بهتر از زیادی است که بر اون مداومت نباشه. عزیزان، به جای باران رگباری باید باران نمنم باشیم در همه عرصه های زندگی. انسان باید باران رگباری، یک دفعه در عرض چند دقیقه حجم زیادی باران میبارد. خب این باران به سود نیست، ضرر است، خسارت است، برگ درختان، میوه درختان میریزه، خسارت میزنه، سیلاب ایجاد میکنه، زمین هم که سهمی نداره، این آب اونقدر زیاده است که حرکت میکند، به زمین نمینشیند. ولی اگر باران نم نم باشد، ملایم باشد، یک هفته باران ببارد، این باران به جان زمین تشنه مینشیند. باران نم نم امروز فردای بهار سرسبزی است، نشاط است، شکوفه است، گل است. ولی باران سیلاسا، بعضی از ما زندگیمون، کارمون، عبادتمون، تحصیلمون باران سیلاسا است. شب امتحان میخوایم کار تمام بشه، شدنی نیست. شاید نمره بگیری، ولی فهم چی؟ ولی علمیت چی؟ ولی آموخته چی؟ هیچ. ولی اگر کسی آرام آرام اندک اندک مداومت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت مشرر میفرمود روزی نصف صفحه معراج السعاده بخوانید، ولی مقید باشید، مصر باشید هر روز این برنامه رو داشت، روز نصف صفحه. شما یک سال که بخوانید 365 صفحه کتاب خوندید، هر روز یک صفحه بخواید بخونید، هر روز یک صفحه قرآن بخونید، هر روز یک صفحه نهج البلاغه بخونید. نمیگیم یه دفعه بیا حکمت های نهج البلاغه رو بخون، خب خستگی داره، فهمش سخته، اذیت میشه. ولی شما روزی یک حکمت بخون، روزی یک صفحه بخون، خیلی میشه. وقتی ضرب در یک عدد بزرگ بشه عادت کنیم، تلاش کنیم باران نم نم باشیم، نه رگبار تندی که فقط خسارته، خودمون رو اذیت میکنیم، دیگران رو هم اذیت میکنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 105 نهج البلاغه وقتی که رسول مکرم را توصیف کرد، وقتی که صفات برجسته پیامبر را بیان کرد، فرمود و اجود المستمترین دیمتن. پیامبر خدا کسی بود که باران جود و بخشش او دیمه بود. دیمه یعنی باران نم نم آهسته آهسته. پیامبر جود و بخششش اینطور آرام آرام باران نم نم بود، مداوم بود، همیشگی بود و این خیر و برکت برای همگان بود. خب مگر قرآن کریم به ما نفرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ پیامبر اسوه شماست. ما اگر بخوایم رسول الله رو اسوه قرار بدیم چه کنیم؟ امیرالمؤمنین فرمود در این صفت، در این روش پیرو رسول الله باشید. شما رحمتتون آهسته و پیوسته باشد، شما باران رحمتتون طوری باشد که مداومت داشته باشد، همیشگی باشد، اعمالتون، عباداتتون، حسن خلقتون، کارتون، شغلتون با یک مسیر همیشگی مداومی مسیر زندگی رو پیش بگیرید، حتما پیروز خواهید شد. در خطبه 176 هم فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه. این مسیر استقامت میخواد، این مسیر مداومت میخواد، این مسیر صبر میخواد. بدون صبر و مداومت و تکرار انسان به هیچ جایگاهی نخواهد رسید. حکمت 277 278 قلیل تدوم علیه ارجام کثیر ملول من. شبیه همین جمله را، شبیه همین حکمت را حضرت در حکمت 444 هم داره، قلیل مدوم علی خیر من کثیر ملول من. کاری که مداومت داشته باشید بر او ولی کم باشد خیر است، بهتر است از کاری که دفعی باشد، زیاد باشد ولی یک دفعه انسان انجام بده و تمام بشه. ابن ابوالحدید میگه در ذیل این حکمت 278 میگه لا ریب ان من اراد حفظ کتاب من الکتب العلمیه. اگر کسی بخواد کتابی رو فهم کنه، اگر کسی کتابی رو بخواد یاد بگیره، این باید خط به خط بخواند، این باید صفحه به صفحه بخواند، باید تأمل کنه، باید پاورقی بنویسه، باید حاشیه بنویسه تا یاد بگیره. خوندن یک کتاب روزنامه که نیست که، کتاب داستان که نیست که، کتاب علمی است. شما باید جمله به جمله، خط به خط، لفظ به لفظ بخوانی، در وجود خودت هضم کنی تا یاد بگیری. این شدنی نیست که یک کتاب سنگین نهج البلاغه رو من بردارم بخونم. خب سهم من از این کتاب چیست؟ چند تا جمله. ولی اینکه انسان دقت کنه، ممحض بشه، با توجه و تأمل کلمات حضرت رو ببینه، بهره انسان خیلی بیشتره. ابن ابوالحدید میگه همان گونه که برای فهم یک کتاب باید آهسته و پیوسته قدم برداشت، شاید یک سال نیاز باشد تو وقت بگذاری تا یک کتاب رو بفهمی. بقیه امور هم همینه. حتی زیارت دوستان و اقوام و فامیل هم باید طبق همین قاعده باشه، همیشگی باشه ولی با قاعده، ولی به مقدار. من سال به سال پیش قوم و خویشم دارم، بعد برم یک ماه بمونم اونجا، خب اذیت میکنم دیگران رو، برای دیگران زحمته. شما هر دو ماهی سه ماهی یه شب برو خونه اقوامت سر بزن، همونها خوشحالن، هم زحمت ایجاد نشده، هم صله رحم حاصل شده. بعد میگه این شعر را شاعران عرب گفتن: انی کثرت علیه فی زیارته فمله و شیء مملول اذا کثر. ابن ابوالحدید میگه من دوستی داشتم، این شاعر میگه، میگه من دوستی داشتم که زیاد سر میزدم به او، زیارتش میکردم ولی کثیر، بی حساب و کتاب، همین باعث شد ملول بشه، از من ناراحت بشه. رفیق صمیمی بود ولی دیگه دوست نداشت مرا ببینه. میگه فهمیدم الشیء و الشیء ملول اذا کثر، کار وقتی زیاد شد، بیش از حد شد، اون مبنای مداومت رو از دست داد، ملالت آور میشه، هم برای تو هم برای او، هم دیگه انسان از کار و زندگی میفته. بیایم در جمیع امور زندگیمون این مداومت، قلت همراه با مداومت بهتر از کثرت همراه با دفعی بودن است. روایت بسیار بسیار عجیب و زیبایی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، روایت مفصله ولی چون خیلی نکات دقیقی داره، من همه روایت رو برای شما میخونم و ترجمه میکنم. عزیزان، برای قلیل و کثیر نمیتوان حد مشخصی، اینکه میگیم عبادت باید چنین باشن، مداومت باشه، قلیل باشه، کثیر یک دفعه، خب یعنی چی؟ کثیر چقدره، قلیل چقدره؟ حد نمیشه مشخص کرد، هر کسی متناسب با شرایطش، ظرفیتش، تو کار را انجام بده ولی به خودت زور نگو، زیاده روی نکن، این باعث زدگیه. روایت از وجود نازنین امام صادق، مرحوم کلینی در باب درجات ایمان این روایت رو نقل کرده. یه شخصی است از خادمان امام صادق علیه السلام، میگه که بعثنی ابو عبدالله فی حاجتن و هو بالهیره. ما در منطقه هیره بودیم، هیره منطقه است نزدیک کوفه. امام صادق من و چند نفر دیگر رو فرستاد دنبال یه کاری. فانطلقنا فیه ثم رجلنا مقتمین. ما رفتیم، فرمایش حضرت رو انجام دادیم، دیگه شب بود، آخر شب بود، برگشتیم، خیلی هم خسته بودیم، این کار مسیری که رفته بودیم طولانی بود، کار سختی بود، همه وجودمون خستگی بود. این آقا میگه ما اون مکانی که برای ما در نظر گرفته بودن، حالا چادری بود، خیمه بود، هر چه بود، میگه من رفتم سر جای خودم، یه جایی بود و دیگه از شدت خستگی دراز کشیدم، دیگه حتی توان نشستن رو هم نداشتم، همین در حال استراحت بودم. فبینا انا کذالک اذ انا و ابی عبدالله علیه السلام قد اقبل. یه وقت دیدم وجود نازنین امام صادق آمد، فقال قد اتیناش، او گفت، حضرت فرمود که آقا ما آمدیم، کارت داریم. من بلند شدم نشستم، گفتم آقا ما در خدمت هستیم، امر بفرمایید. حضرت نشست، گفت چه خبر؟ اون کاری که گفته بودم چه شد؟ من گفتم آقا این طور شد، این کار رو انجام دادیم. هر چه بود حضرت فرمود الحمدلله، خدا رو بر این کار شاکریم. حالا اینجا برای من اهمیت داره. ثم جرى ذکر قوم، این آقا خادم امام میگه همین طوری که با حضرت نشسته بودیم وسط این گفتگو، کجا رفتید و چی شد، اسم یک قومی، اسم یک افرادی هم به میان آمد که مثلا من رفتم پیش فلانی، این طور گفت، این طور شد، و من اونجا فقال یتولون ولا یقولون ما ولا یقولون ما تقول تبرعون منهم. من گفتم آقا حرف اینها رو نزنید، اینا آدمای بدی ان، اصلا دوست ندارم اسم اینها رو بیارم، من که بدم میاد از اینها. امام علیه السلام فرمود اینا ما رو دوست دارن، چرا تو دوستشون نداری؟ چرا اعلام براءت میکنی؟ میگه من گفتم آقا اینها خیلی خوب شما رو نمیشناسن آنچنان که باید، اینا معرفتشون نسبت به شما کمه، اینا ارادتشون به شما کمه. امام صادق فرمود خب درست ارادتشون به ما کمه، ولی اینا بالاخره اجمالا در حد خودشون ما رو دوست دارن. میگه من گفتم آقا من که دوستشون ندارم. این متوجه نشد. امام علیه السلام فرمود خب آقای خادم، ما اهل بیت چیزهایی میدانیم که تو نمیدانید، که شما نمیدانید، آیا سزاوار است چون ما میدانیم و شما نمیدانید از شما اعلام براءت کنیم؟ این آقا گفت نه آقا، نه هرگز، جانم به فدای شما. حضرت فرمود خدا چیزهایی میداند که حتی ما اهل بیت هم نمیدانیم، این سزاوار است که خدا از ما اعلام براءت کنه، بگه من دیگه به شما محل نمیگذارم. این آقا گفت نه آقا این درست نیست. حضرت فرمود ببین هر کسی یک حدی داره، یه اندازه‌ای داره، یه وسعی داره، یه توانی داره، اون همون به حد خودش ما رو دوست داره، درست آنچنان که باید و شاید نیست، درست معرفتش تام و کمال نیست، ولی دوست داره ما رو به حد خودش. همین رو قبول داشته باشید، این دوست داره ما. چقدر این روایت روایت عجیبی است. این که عرض کردم قلیل چیست، کثیر چیست، قلیلی که انسان مداومت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی من نماز بخونم فقط؟ یعنی من فقط بعد از نماز تسبیحات بگم؟ یعنی من این تعقیباتی که در مفاتیح آمده بخونم؟ یعنی چه کنم؟ هر کسی متناسب با خودش، هر کسی متناسب با ظرفیت خودش. امام علیه السلام به ما یاد داد که هر کسی یک ظرفیتی داره. درسته او به سلمان و ابوذر نمیرسه، حتی به شیعیان عادی هم نمیرسه، ولی همون هم برای خودش مرتبه‌ای داره، همون هم محب اهل بیته، همون هم ارادتمنده. ما حق نداریم از او اعلام براءت کنیم. خب این روایت، حالا نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام بگم چقدر ما در این مسیر اشتباه کاری داریم، به محض اینکه یه نفر یه خطایی انجام داد، یه گناهی انجام داد، دیگه از چشم ما میفته. امام علیه السلام فرمود آ بعضی حدشون اینقدره، شما نباید اذیت کنید اونا رو. بله اگر خار خلاف، اگر نهی از منکر کن، وظیفت رو انجام بده، ولی اینکه بگی از چشمم افتاد و اعلام براءت کنی و بگی این دیگه دوستدار اهل بیت نیست، حرف اشتباهیه. خب ادامه روایت باز مطلب بسیار مهمی است. امام علیه السلام به این آقای خادم میگه بگذار من برای تو اینطوری بگم، ان من المسلمین من له سهم، مسلمان ها متفاوتن، بعضی ها یک سهم دارن از دینداری، از کار و تلاش، از عبودیت، از هر چی میخواید بگید، از محبت اهل بیت، اینا یک سهم دارن، بعضی ها دو سهم، بعضی ها سه سهم، همینطور حضرت فرمود تا هفت سهم. بعضی ها هستن ظرف وجودشون خیلی وسیعه، بعضی هم هستن کمه، همشون محبن، همشون مطیع خدان، همه عبادت کنندن، مسلمانن، ولی سهم و بهره هر کدام متفاوت است. بعد امام علیه السلام این جمله رو میخوام عرض کنم، حضرت علیه السلام فرمود فلیسیم بقی ایحمل صاحب السهم علاما علی صاحب السهمین، جایز نیست، سزاوار نیست اون کسی که حدش بیشتره، اون کسی که دوتا ظرفیت داره، اون کسی که معرفتش بیشتره، بخواد بار خودش رو به دوش این پایینی بگذاره. آقا این اینقدر، این مرتبه اول اینقدر فهم داره، اینقدر توان داره، اینقدر مداومت داره، شما حق نداری بار به دوش او بگذاری، این همین اندازه خودش داره کار میکنه. دوباره شمایی هم که پله دومی نسبت به پله سوم کم داری، پله سوم نسبت به پله چهارم، هیچ کسی نگه چون من روزی 10 ساعت کار میکنم تو باید روزی 10 ساعت کار کنی، نه، اون ظرفیتش همینه. مهم آن است هر کسی اون ظرفیت خودش رو پیدا کنه و متناسب با همون کار کنه. و بعد امام صادق علیه السلام این مثال معروف را برای این شخص بیان کردن، فرمود سأضرب لک مثلا، من یه مثلی برات میگم، یه جریانی برای تو میگم. یک بنده خدایی بود، نصرانی بود، مسیحی بود، همسایه مسلمانی داشت. این مسلمان آمد برای او از دین تعریف کرد، فدعاه الى الاسلام و زینه له، گفت اسلام خیلی قشنگه، خیلی زیباست، خیلی محاسن داره. این آقای نصرانی گفت خب حالا چه کنم؟ گفت آقا مسلمان شو. گفت باشه، اگر اسلام اینقدر خوبه من مسلمان میشه. امام علیه السلام فرمود فردا صبح که شد سحر، این مسلمان رفت دم خانه این مسیحی تازه مسلمان شده دق الباب کردن. آقا چه خبره نصف شب؟ بلند شو لباس بپوش بریم مسجد. ایشون هم گفت خب حتما احکام دینه دیگه، تازه مسلمان بود. بلند شد لباس پوشید، وضو گرفت، آمد. کی؟ قبل از اذان صبح. نوشته که هر چه در آداب و احکام بود، نماز شب و آداب و احکام رو انجام دادن. رسیدن به نماز صبح، نماز صبح رو هم به جماعت خوندن. این بنده خدای مسیحی بلند شد بره، گفت آه کجا میره، زشتی که بین طلوع این انسان بخوابه، رزق را تقسیم میکنم، بمان. اینم گفت خب چشمی مانی. نشستن تا آفتاب طلوع کرد، این مسیحی تازه مسلمان شده بلند شد بره، گفت آقا کجا میری دیگه، تا ظهر چیزی نمونده، روزها کوتاهن، بشین دیگه نمیارزه بره خونه و بیای. نشست نماز ظهر رو خون، اومد بره، گفت آقا یه مقداری تحمل کن، نماز عصر رو هم بخونی، فاصله بین نماز ظهر و عصر مستحب است، نماز عصر رو هم. گفت جادی کجا بری دیگه، الان نماز مغرب، نماز مغرب رو هم خون، باز فرصت یه مقداری نماز عشاء رو هم خون، هوا تاریک بود. این بنده خدا بالاخره اذن گرفت، رخصت گرفت، رفت خانه. فردا صبح دوباره این مسلمان رفت دم خانه این مسیحی که برادر پاشو بریم مسجد. گفت برادر برو دنبال یک انسان بیکار بگرد، دینی که تو داری به درد ما عیالوارها نمیخوره. من زن و بچه دارم، مشکل دارم، کار دارم. امام صادق این قصه را نقل کرد، فرمود باری که تو به دوش میکشی را حق نداری به دوش دیگران بندازی. او شاید ظرفیتش اینقدر نیست، شاید توانش اینقدر نیست. هر کسی متناسب با حال خودش، متناسب با شرایط خودش، باید آنچه میتواند مداومت کند، استقامت کنه، پیش بره. سهلنگاری نه، تنبلی نه، ولی بیش از حد کار کردن هم انسان را زده میکند. در احادیث مطالب و روایات فراوانی در این باب وجود داره. حالا متناسب با وقتمون، رسول مکرم فرمود ان احب الاعمال الى الله ما يديم علی و ان قل. در این روایت با 3-4 لفظ مختلف از چند معصوم نقل شده. بالاترین و محبوبترین کارها نزد خداوند اون کاری است که مداومت بر او داشته باشیم، اگرچه کوچک باشه، اگرچه کم باشه. خدا مداومت را دوست داره، این که تو یک مسیر را محکم داری میری اگرچه کم باشه. عبادت عبادت درشتی نیست، هر روز 500 تومن فقط صدقه میدی، ولی هر روز صدقه میدی. خدا میگه تو خیلی خوبی، تا اون که یک روز از خواب بیدار میشه 5 میلیون صدقه میده، میگه من بیشتر تو رو میپسندم. تو هر روز به فکر صدقه ای، تو هر روز به فکر فقیری، تو هر روز دفع بلا میکنی، این خیلی خوبه. مداومت محبوب خداوند است. مرحوم کلینی باب و استواء العمل و المداومت علیه داره، باید در مسیر عبودیت و اعمال مداومت کرد. اونجا از امام صادق علیه السلام روایت داره، حضرت فرمود هر کاری رو شروع کردید حداقل 1 سال مداومت کنید، کمتر از 1 سال دیگه قبول نیست. اذا کان الرجل علی عملن، اگر یک شخصی کاری شروع کرد، شغلیست، حرفیست، عبادتیست، حالا هر چیزی هست، درسی میخواد بخونه، تدریسی میخواد بکنه، حداقل 1 سال. اذا کان الرجل علی عملن فلیدم علیه سنه ثم یتحول ان اذا شا. بعد اگر خواست بعد 1 سال تغییر بده شغلش رو، تغییر بده مسیرش رو، چم و خم کار رو باید ببینی، سختی و راحتی کار رو ببینی، جا افتاده بشی. اینکه هر روزی وارد یه شغلی بشی بگی نپسندیدم، این درست نیست. مداومتی که امام علیه السلام میفرماید حداقل 1 ساله، و اگر کسی 1 سال بر مسیری حرکت کنه، مداومت کنه، حتما نتیجه را خواهد دید. نکته دیگری که روایات اشاره میکنند، خستگی در عبادت زدگی می آورد. اگر انسان یک کار را بزرگ زیاد انجام بده، خسته کنه خودش را، خستگی انسان را از اصل عبادت باز می داره. امام صادق علیه السلام، این روایت برای درس من و شماست، نه اینکه امام صادق این گونه باشه، حضرت داره درسی به ما میده. حضرت فرمود من ربی ابی و انا به طواف و انا حدث. امام صادق فرمود من نوجوان بودم، مشغول طواف بودم، یه وقتی پدرم از کنار من رد شد در طواف، امام باقر علیه السلام. من یه نوجوانی بودم که در طواف خیلی داشتم تند راه می رفتم که طواف زودتر تمام بشه، عبادات دیگری، عرق از سر و صورت من می ریخت. امام باقر پدرم به من فرمود یا جعفر یا بنی، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. خدا اگر کسی رو بخواد بهش ببره، با عمل کم محبوب هم بهش میبره. کدام عمل کمی محبوب خداست؟ عمل کمی که مداومت بر او باشه، عمل کمی که انسان استمرار. شما نیاز نیست، خب این عرض کردم امام صادق معصوم است، امام داره برای ما این درس رو میده، شما باید کاری انجام بدید که وسعتون است، کاری انجام بدید که مداومت داشته باشه. مداومت انسان را بهشتی میکند اگرچه کم باشه. زیاد عمل انجام دادن معلوم نیست که انسان را بهشتی کنه. روایت دیگری فرمودند که طوری حرکت کنید که یا به مقصد برسید
یا حداقل در مسیر متوقف نشید. بعضی ها عمل را اونقدر سنگین و سخت می کنند از پا در میان، نه به مقصد می رسند، نه توان ادامه دادن راه دارند. رسول الله فرمود ان هذا الدین متینون، اسلام یک دین متین، حساب و کتاب داره، یک دینی است که بر اساس عقلانیت نوشته شده. حضرت فرمود که اگر خواستید عبادت کنید، کاری انجام بدید، کار را بر بندگان خدا تحمیل نکنید، سخت نگیرید برشون، نگید تو حتما باید چنین و چنان باشی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا، ایشون می‌فرمودن که ما در مسجد خودمون در تهران شب قدرمون یک ساعته. خب این بندگان خدا، مردم تهجد و شب زنده داری که ندارن، بعد من یک شب قدر اینها رو بیارم از اذان مغرب تا اذان صبح نگه دارم، عین ابو حمزه سمالی و جوشن کبیر و صدر کعد نماز و قرآن به سر و سخنرانی و سینه زنی، خب این شب دوم دیگه نمیاد. ایشون میگفت خب برای کسی که سال به سال بیدار نمیشه، سحر بیدار نمیشه، تهجد نداره، همون یک ساعت بسه. یک ساعت یه دعای، یه توسل، یه سخنرانی، یه قرآن بسری، تمام. چرا؟ حضرت علیه السلام فرمود بار به مرد، خب شما خیلی خوبی، شما طاقت داری، شما هر شب اهل تهجدی، حالا شب قدرت باید متفاوت باشه، ولی مردم چی؟ نباید بار به دوش مردم تحمیل کرد، اینا زده میشه. بعد حضرت فرمود فتکون و کراک بالمنبت، مثل کسانی نباشید که سوار یک شتری هستند، سوار یک مرکبی هستند، این شتر را آنقدر میدوانند، آنقدر تون میبرند، این دیگه از پا در میاد، نه به مقصد رسیدن، نه میتونن دیگه آرام آرام حرکت کنه، این دیگه تمام شد، انرژیش تمام شد، بنزینش تمام شد. شما آرام آرام میرفتی، درسته یه هفته بیشتر در مسیر بوده، ولی میرسیدی، الان اونقدر این حیوان را دواندی و تون رفتی، دیگه تمام شد، دیگه افتاد، نه به مقصد رسیدی، نه امید رسیدن داری، ولی آرام برید، آهسته برید، مداومت کنید، حتما درسته شاید با تأخیر برسید، ولی رسیدن شما قطعی خواهد بود. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود دوام العباده برهان و زفر. اگر میخواید ببینید پیروز میدان شدید یا نه، ببینید مداومت دارید یا نه. مداومت بر هر کاری نشانه پیروزی است. مداومت بر عبادت پیروزی می آورد، نیکبختی می آورد، خوشبختی می آورد، بهشتی شدن می آورد. مداومت بر شغل انسان رو به سرانجام نیک می رسونه. مداومت بر علم انسان رو عالم می کنه. مداومت شرط است و سعاده و دوام و شکر عنوان و درک زیاده. اگر کسی می خواد زیادت و نعمت بیشتر نصیبش بشه، دوام بر شکر داشته باشه، شاکر باشد در سختی، در آسایش، در نعمت، در نقمت، خدا روزی او رو زیاد میکنه. نه فقط وقتی روزی رسید شکر کنیم، نه فقط وقتی قضا باب میل ما بود شکر کنیم، شاکر باشید در هر صورت تا نعمت بر شما زیاد بشه. خب یکی دو تا جریان هم برای شما عرض کنم، پایان بس و عرضم تمام بشه. در تاریخ هر کاری که ماندگار شد، هر کاری که ثبت شد، هر کاری که بی رقیب و بی مانند شد، اثر مداومت بود، اثر زحمت بود، اثر کار شبان روزی بود. کار تا با زحمت همراه نباشه، تا مداومت برش نباشه، این از بین میره، موندگار نیست. یه شخصی است به نام جورجی زیدان، تاریخ نگار، روزنامه نگار عرب، اهل لبنان. ایشون یک کتابی داره، تاریخ و آداب لغت العربیه. در این کتابش میاد میگه شیعه یک فرقه نوظهور است. شیعه یک مجموعه است که اینا اصلا اصل و اساسی ندارن، در همین دوران معاصر حالا صفویه و غیر صفویه درست شدن. ما در تاریخ هرچه گشتیم از شیعه خبری نبود، نه یه عالم شیعی سراغ داریم، نه یک کتاب شیعی سراغ داریم، نه یه شیعه سرشناس. ایشون یک شخصیت، جورجی زیدان میگه این حرف ها رو. خب وقتی این کتاب منتشر شد، سه نفر از علمای شیعه غیرتشون گل کرد که این چه حرفی شما داری میزنی. یک نفر از اینها آقا بزرگ تهرانی است، رضوان الله علیه. میخوام مداومت بر کار رو بگم. آقا بزرگ تهرانی شروع کرد به نوشتن کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه. این آقا بزرگ تهرانی وقتی سرچ کنید عکسش رو ببینید، این اواخر عمر دلا شده بود رسما، یعنی حالت عادیش حالت رکوع بود. از بس ایشون می نشست یه گوشه سرش رو می گرفت روی زمین می نوشت، مطالعه می کرد، کمرش خم شده بود. ایشون فرموده بود من 40 سال است نخوابیدم، مشغول مطالعه، مشغول تحقیق، مشغول مباحثم، تا تونستم این از ذریعه را بنویسم که کتاب مرجع شیعه شده. 40 سال خواب رو بر خودش حرام کرده. وقتی سید محسن امین جبل عاملی که خودش از بزرگان علمای ماست، کتاب اعیان الشیعه رو نوشته، ایشون میگه من یه سفری به عراق داشتم و در عراق رفتم در یک کتابخانه، گفتم آقا به من اجازه میدید که اینجا بمانم؟ گفتم بله، ولی اینجا یه شخص دیگه هم هست، ایشون هم اومده تحقیق میکنه. گفتم خب طوری نیست، دو نفر حالا با هم رفتم و دیدم بله، مرحوم آقا بزرگ تهرانی است. ملا محسن میگه که من با ایشون حرف زدم دیدم دریای علم است، چقدر معلومات داره. وقتی که رسیدیم به ساعت 3:30 نصف شب، مرحوم سید محسن امین میگه من دیگه تمام کردم. گفتم من یه مقداری استراحت کنم تا اذان صبح، تا نماز، تا تهجد. میگه دیدم که آقا بزرگ محکم داره ادامه میده. من از خواب بیدار شدم دیدم آقا بزرگ هنوز مشغوله. گفتم آقا شما خسته نمیشه؟ گفت نه، من نشاط در تعلیم و تعلم دارم، نشاط دارم برای نوشتن، 40 سال است نخوابیدم. و ایشون میگه خواب منظمی نداشت، اونقدر کار میکرد تا میبرید، چند دقیقه چند ساعت نمیدونم یه استراحتی دوباره شروع میکرد. خب این اثر، این اگر از ذریعه موندگار شد، کتاب مرجع شد، اینطوری پای زحمت کشیده شده، مداومت. حالا منم بگم سرچ کنم در اینترنت این مطلبی در بیارم بعد بشه کتاب، خب کتابی که امروز نوشته میشه، این مرجع نمیشه که، این که کتاب علمی نمیشه که، این که آبروی شیعه نمیشه. این مرحوم علامه امینی است که اگر القدیر نوشت این کتاب آبروی شیعه شد. 40 سال برای القدیر زحمت کشید، 20 جلد القدیر نوشت، 11 جلدش چاپ شد، 9 جلدش هم چاپ نشد. حالا در هر صورت 40 سال زحمت کشید. ایشون کسی بود که 10,000 جلد کتاب که خیلیش خطی بود، خیلیش در کشورهای دیگر بود، سفر میکرد 10,000 جلد کتاب رو از اول تا آخر خوند، 100,000 جلد کتاب رو ایشون مکررن مراجعه کرد. یه همچین شخصیتی بعد 20 جلد القدیر می نویزه. خود ایشون میگه من در این 40 سال روزی 17 ساعت کار علمی کردم، روزی 17 ساعت زحمت پیرمرد بود، ولی القدیر نوشت. مداومت بر کار انسان رو پیروز میکنه، مداومت بر کار سرفرازی داره. باز از مرحوم سید جعفر مرتضای عاملی برای شما بگم، ایشون از علمای معاصر همین چند سال اخیر از دنیا رفت، از علمای جنوب لبنان است، از مدافعین سرسخت مقاومت و حزب الله است، خیلی هم در این مسیر مجاهدت کرد. 3-4 تا کتاب معروف داره، البته نزدیک به 50 عنوان کتاب داره. من 3 تا کتابش رو برای شما میخونم. از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد کتاب قطور، از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام 53 جلد، سیرت الحسین فی الحدیث و تاریخ 24 جلد. یه 35 جلد، یه 53 جلد، یه 34 جلد فقط برای این 3 پیامبر، امیرالمؤمنین و امام حسین. خب ایشون چطور تونست؟ 77 ساله بود که از دنیا رفت و این سالهای آخر عمر هم سرطان داشت. فرزند ایشون میگه من پدرم دیالیز میشد، دیالیزهای سنگین، طوری که هم اتاقی های او بیماران دیگه وقتی که از اتاق دیالیز بیرون میومدن تا ساعتها بیهوش بودن، تا ساعتها ناتوان بودن. ایشون میگه من پدرم از اتاق که بیرون می آمد میگفت قلم به من بدید، کاغذ به من بدید، می نوشت. میگفتیم آقا چی می نویسی؟ میگفت من اونجا که بودم داشتم در مورد فلان قضیه فکر می کردم، یه تحلیلی به ذهنم رسید. و خیلی از مطالب رو در همون 4-5 سال بیماری سرطان به اون سختی نوشته. مداومت بر کار، بعد این کتاب میشه مرجع، این کتاب آبرو میشه برای جهان تشیع. ما هم عزیزان اگر مداومت بر امور داشته باشیم انشاءالله نتیجه میده. البته من هیچ نمیخوام توصیه کنم یا بخوام بگم ما هم مثل این بزرگان روزی 17 ساعت مطالعه کنیم 40 سال نخوابیم، نه اصلا بنابر این نیست. عرض کردم روایت رو، هر کسی متناسب با خودش. علامه امینی این توان رو داشت روز 17 ساعت مطالعه کنه، من روز 4 ساعت، اون یکی روز 2 ساعت، ولی مداومت کنه. هر کسی به قدر و اندازه‌ای که میتواند مسیر مداومت بر حق را، بر اون چیزی که خواستش رو داشته باشه. حکمت 278، قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملول من. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین علیه السلام توفیق عمل به وظیفه به همه ما عنایت کنه. از کسانی باشیم که آبروی تشیع میشیم، از کسانی باشیم که لبخند رضایت امام زمان علیه السلام نصیب ما خواهد شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان.